پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری دارم. در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان 8 ثور یا روز پیروزی مجاهدین در سال 1371 را رخصتی عمومی اعلان کرد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در اعلامیه خود میگوید که 8 ثور مصادف پیروزی جهاد مقدس افغانستان و طبق ماده 41 قانون کار رخصتی عمومی است. از این روز در 3 دهه گذشته همساله تجلیل شده است. میتی نودسن، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، در ملاقات دیروز خود با نمایندگان هزاره ها و دیگر انجمن های شیعه درباره حملات اخیر علیه آنها گفتگو کرد و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی نمود. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، در توییت دیروز خود نوشت که خانم نودسن در این ملاقات روی اهمیت حقوق و حفاظت همه افغان ها و مرجع تصمیم گیری همشمول تاکید کرد. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که در حملات اخیر در افغانستان دهاتن از اعضای اقلیت شیعه جان باختند. برنامه غذایی جهان می‌گوید که در ماه اپریل به 1500 خانواده در ولسوالی موسهی کابل کمک غذایی توزیع شده است. این اداره ملل متحد می‌افزاید که در ماه مارچ به بیش از 378000 نفر در کابل کمک غذایی صورت گرفته است. همچنین در ماه اپریل در ولسوالی پنجوایی قندهار به بیش از 3800 خانواده کمک شده است و در ماه مارچ گذشته با 488000 نفر در قندهار کمک صورت گرفته است. در اثر انفجار در شهر کراچی حداقل 3 تن از چینایان و راننده پاکستانی آنها کشته شدند. مقام های پاکستان گفتند که این انفجار امروز در داخل محوطه پوانتون کراچی رخ داد و یک موتر نیز تخریب شد. گروه معروف به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. و قرار است که انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسکو ملاقات کند. احتمال می رود که این دیدار روی نقش بزرگتر ملل متحد در پایان دادن جنگ روسیه و اوکراین، دسترسی به کمک های انسان دوستانه ملل متحد و دهلیزهای مسئول برای انتقال غیر نظامیان به خصوص از شهر محاصره شده ماریوپول متمرکز باشد. این دیدار پس از گذشت حدود 2 ماه از هجوم روسیه به اوکراین صورت می گیرد. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هیئت های طالبان مصروف گفتگو و مذاکرات در قطر و ایران هند.
ایران هیات دموکراتیکم استایل قدم مهاجرین،
هیاتی که از سوی ما به ایران رفته، آنجا در مورد حل مشکل های مهاجرین افغان و همچنین رفت و آمد شهروندان افغان به ایران.
در این حال ایران میگوید که آماده است در مورد روش حرفه‌ای در نقاط مرزی با طالبان کمک کند. شماره از افغان ها پیش روی کمیشنری ملل متحد در پاکستان مظاهره کردند. گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ اوکراین داریم با مطالب دیگر و در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی را مشتاییم. با ما باشد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید که دو هیئت بلندپایه آنها به ایران و قطر رفتند و مصروف گفتگو درباره مسائل مختلف با مقامهای آن دو کشور میباشند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که هیئت فرستاده شده آنها به ایران درباره مشکلات مهاجران و هیئت فرستاده شده آنها به قطر با مقام های آن کشور درباره مدیریت میدان های هوایی کابل گفتگو می کند. آقای مجاهد می گوید که جزئیات بیشتر این سفرها پس از برگشت این هیئت ها به کابل با مردم شریک ساخته خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هیئت‌های طالبان به ایران و قطر سفر کردند، اما اینکه چه پیشرفت‌های این مذاکرات داشته است جزئیات آن منتشر نشده است. حکومت طالبان می‌گوید که جزئیات پیشرفت این مذاکرات پس از بازگشت هیئت به افغانستان با رسانه‌ها و مردم در میان گذاشته خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت:
ایران هیئت دموکراتیکم استایل کلی قدم مهاجرین
هیئت که از سوی ما به ایران رفته آنجا در مورد حل مشکل‌های مهاجرین افغان و همچنین رفت شهروندان افغان به ایران و ایجاد محیط مساعد بحث میکنند. هنگامی که ایت بازگشت جزئیات بیشتر سفر را شریک خواهیم کرد
ان شاء الله. سراسی برتبان و جزئیات هم پر وقتی اخبارو کو.
پیش از این گزارش شده بود که یک هیئت طالبان برای گفتگو با مقام‌های ایرانی درباره موضوع پناهجویان و همچنین اختلاف‌های اخیر بین دو کشور بر سر حقابه به تهران سفر می‌کند، اما مجاهد در این باره جزئیات نداد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان دیروز به رادیو آزادی از سفر این هیئت در آینده نزدیک سخن زده بود، اما اینکه این هیئت‌ها به این دو کشور سفر کردند چیز نگفته بود. بر بنیاد گزارش‌ها حکومت ایران با فرستادن دیپلمات‌های طالبان به سفارت افغانستان در تهران موافقت کرده و سه نماینده طالبان نیز به تازگی از سفارت افغانستان در تهران دیدن کردند، اما مجاهد جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که رفت و آمد دیپلمات‌ها یک کار عادی است، اما این به این معنا نیست که ایران طالبان را به رسمیت می‌شناسد. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در رأس هیئت به قطر رفته و با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر دیدار کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتر خود نوشته که در این دیدار درباره مسائل اقتصادی و سیاسی و همچنین درباره موردهای در قرارداد میدان‌های مختلف هوایی افغانستان که دو طرف هنوز در مورد آن به توافق نرسیدند بحث شده است. بلخی نوشته که در این دیدار هر دو طرف نکات را مشخص کردند که نیاز به بحث و توضیح بیشتر دارد و همچنین گفته که بر بنیاد یک برنامه تیم‌های فنی افغانستان، قطر و ترکیه با یکدیگر همکاری میکنند تا درباره فعالسازی و بهره برداری از میدانهای هوایی افغانستان به توافق برسند. پیش از این امام الدین احمدی سخنگوی ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان به رادیو آزادی گفته بود که امنیت 5 میدان هوایی، خدمات زمینی و فضای هوایی مورد بحث قرار گرفته است. پیش از این گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده بود و در آنها ادعا شده بود که نیروهای قطری در میدان هوایی کابل در حال تمرینات هستند، اما طالبان این گزارش
کردند. در گزارش همکارم شنیدید که هیئت‌های از طالبان به ایران و قطر رفتند و مصروف گفتگو با مقامات این دو کشور می باشند. طالبان می گویند که با برگشت این هیئت‌ها به کابل معلومات با مردم شریک ساخته خواهد شد. طالبان گفتند که هیئت آنها در ایران درباره وضعیت مهاجران با مقامات ایرانی گفتگو می کند. اما گزارش ها می رسانند که نیروهای تازه نفس و تانگ های ایران در نزدیکی بندر دوقارون اسلام قلعه جابجا شدند. این بندر واقع در نزدیکی شهر اسلام قلعه در غرب افغانستان صحنه یک برخورد میان طالبان و نیروهای مرزی ایران در این اواخر بود که به مسدود شدن موقت این بندر انجامید. این در حال است که انجامید. همکارم جعفر احمدی از فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیده که در مورد استقرار نیروهای تازه نفس ایران در نزدیکی مرز با افغانستان چه می‌داند؟
تنش‌های مرزی که بالا گرفته بین ایران و نیروهای طالبان، ایران نیروهایی از لشکر 88 زرهیش رو از زاهدان فرستاده به اون منطقه. ویدیوهایی منتشر شده تو رسانه‌های داخل ایران که نشون میده تعدادی از تانک‌ها و سایر وسایل زرهی دارن به اون منطقه میرن. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته که در واقع این خیشتنداری مرزبانان ایرانی نباید باعث سوء داشته طرف مقابل بشه، یعنی به نوعی گفته ما داریم در مقابل اقدامات طالبان در مرزها خیشتنداری میکنیم.
اگر ادامه به تیم پرسش را در مورد حضور نیروهای تازه نفس و تانکای ایران در مورد شمار از اینا میدانین شما؟
نه، فقط بر اساس گزارش هایی که منتشر شده مشخصه که لشکر زرهی 88 زاهدان، تانکا و ادوات نظامی مشخصه، ولی اینکه چه میزان هست تا حالا اطلاع رسانی رسمی صورت نگرفته. طالبان هم هنوز واکنشی نشون نداده، حداقل تا اونجایی که ما میدونیم.
طوری که شما میفهمین در هفته های اخیر ما شما شاهد بگومگوهای بین ایران و حاکمان جدید افغانستان هستیم. چند درگیری مرزی صورت گرفت بین دو طرف پس از حاکمیت دوباره طالبا و آنسو. ایران طالبا را به کوتاهی در تامین امنیت بخشی از افغانستان و مشخصا موضوع امنیت شیعیان متهم میکنه. ای در حال است که هیئت هم سه‌شنبه رسید به تهران از افغانستان. رسانه های ایران و تحلیلگران ایران در مورد روابط دو کشور چی میگن؟
اگه بخوایم روابط ایران با طالبان رو بگیم، خیلی متفاوته با روابط ایران با دولت قبلی که در افغانستان حاکم بود. با وجود اینکه دولت پیشین افغانستان ناراضی بود، ولی ایران نشستهایی با طالبان داشتن، حتی در زمان دولت پیشینش، و وزیر خارجه ایران اصلا میزبان رهبران طالبان شده بود در اون مقطع. اما پس از به قدرت رسیدن طالبان، اتفاقی که افتاد این بود که موضوعاتی مثل حقابه هیرمند یا بحث مهاجرین و تنش‌های مرزی باعث شد که روابط بین حکومت ایران و طالبان هم دچار تنش بشه. به رسانه‌های ایران هم اگه نگاه بکنیم، بخشی از رسانه ها مدام هشدار میدن به حکومت ایران بر سر اینکه نباید طالبان رو به رسمیت بشناسن مثل کشورهای دیگه، ولی بخشی از رسانه های وابسته به حکومت ایران به شدت تبلیغ میکنن، حتی تصویر دیگری از طالبان ارائه میدن و میگن که در مقابل آمریکا طالبان میتونه متحدی برای ایران باشه.
فرشته قاضی، خبرنگار بخش فردا، درباره رابطه ایران و افغانستان و وضعیت در سرحدات غربی افغانستان معلومات داد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
باز هم مطلب درباره رابطه کابل و تهران داره. وزارت خارجه ایران گفته که این کشور آماده است تا در مورد نقاط مرزی و رفتار حرفه‌ای در سرحدات به طالبان آموزش دهد. این پس از آن است که افراد طالبان و نیروهای مرزی ایران شنبه در بندر دوغارون اسلام قلعه با هم درگیر شدند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
ایران که در سال 1988 10 دیپلماتش را در شهر مزار شریف به اثر حمله طالبان از دست داده بود، در میان درگیری‌های مرزی اخیر ظاهراً در تلاش برقراری روابط نیک با حکومت سرپرست طالبان است تا اوضاع از کنترل خارج نشود. در تازه ترین مورد، شنبه بندر دوغارون در شهرک سرحدی اسلام قلعه در غرب افغانستان صحنه درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی ایران بود. درگیری که به بسته شدن موقت بندر انجامید. گفته های طالبان و مقامات ایران در باره دلیل درگیری زد و نقیز است. طالبان مدعی شدند که نیروهای ایرانی داخل قلمرو افغانستان شده بودند، اما مقامات ایران ادعا کردند که تصمیم هماهنگ ناشده طالبان برای ایجاد سرک در نزدیکی مرز ایران با ممانعت مرزبانان آن کشور به همراه شد. حالا وزارت خارجه ایران میگوید که برای حل مشکل پیشنهاد دارد، و آن این که طالبان در مورد چگونگی رفتارشان در مرز آموزش ببینند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی این وزارت، دوشنبه در نشست خبری در تهران در این مورد گفت:
ما همواره آمادگی داشتیم و دوباره هم اعلام آمادگی می‌کنیم برای اینکه تعلیم‌های لازم رو به مأمورین جدید بدیم، در خصوص شناسایی نقاط مرزی، در خصوص رفتار حرفه‌ای در مرزها. من فکر می‌کنم تکرار این موضوعات جای نگرانی بسیار جدی داره و ما این رو از طرق مختلف به هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان اعلام کردیم. امیدوار هستیم که این خویشتنداری باعث سوء برداشت طرف مقابل نشده باشه.
تا هنوز حکومت طالبان در باره این سخنان آقای خطیب‌زاده تبصره نکرده، اما در گذشته گفته است که خواهان روابط نیک با کشورهای همسایه است.
رادیو آزادی. لوی داستن، وزیر دفاع آمریکا، ابراز امیدواری کرده که شکست‌های روسیه در اوکراین مانع تکرار تهاجم کرملین در جاهای دیگر شود. این در حالی است که نیروهای روسیه به حملاتشان در شرق اوکراین ادامه می‌دهند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
خب لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده به خبرنگاران گفته که واشنگتن می خواهد که شاهد تضعیف شدن روحی روسیه به حد باشه که نتواند چیزهایی را که هنگام تجاوز بر اوکراین انجام داد در جای دیگر کند. آقای آستن افزود که کیف هنوز هم می تواند در جنگ برنده شود در صورتی که به گفته او حمایت لازم دریافت کند. وزیر دفاع ایالات متحده این سخنان را پس از آن گفت که یک جا با آنتونی بلینکن وزیر خارجه کشور یک شنبه از اوکراین دیدار کرد. آنها در جریان این دیدار کمک نظامی اضافی به ارزش 700 میلیون دلار را به اوکراین و دیگر متحدانشان اعلام کردند. جو بایدن از زمان آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار کمک نظامی به متحدانش فرستاده.
مقامات برتانوی از سقوط شهر کریمینیا به دست نیروهای روسیه خبر میدهند. این شهر در کجاست و چقدر اهمیت داره؟
این شهر در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین واقع است. وزارت دفاع بریتانیا امروز در توییتر خود نوشته که این شهر به دست نیروهای روس افتاده. از چند روز به این سو درگیری کوچه به کوچه در کریمینا ادامه داشته و جنگ انتقال غیر نظامیان از اونجا را دشوار کرده. در گزارش بریتانیا از ادامه درگیری سنگین در جنوب شهر ازیوم هم خبر داده شده. بر اساس گزارش نیروهای روس تلاش میکنند که به سوی شهرهای سولویانسک و کراماتورسک در منطقه دونسک پیشروی کنند. در ادامه آمده که نیروهای اوکراین در زاپروژیا برای دفاع از یک حمله بالقوه روسیه از سمت جنوب آمادگی میگیرند. همچنان گفته شده که احتمالا نیروهای روس تلاش میورزند تا اهداف به شدت محافظت شده اردوی اوکراین را در شرق و کشور محاصره بکنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به کمک تسلیحاتی ناتو به اوکراین از تهدید جنگ جهانی سوم هشدار داده و افزوده که خطر جدی است و نباید دست کم گرفته شود. در این میان قرار است که ناوقت امروز آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو در مورد پایان جنگ گفتگو کنند. اما با توجه به بی‌نتیجه ماندن چند تلاش دیپلماتیک برای پایان بخشیدن جنگ، سطح انتظارها از دیدار امروز پایین گزارش شده.
همکارم ژکفر احمدی از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین گزارش داد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش رویدادهای ورزشی را با هم می‌شنویم.
تیم جوانان نجراب قهرمان مسابقات جام رمضان والیبال ولایت کاپیسا شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است: این رقابت‌ها یک هفته پیش میان 14 تیم ولسوالی نجراب آغاز شد که در پایان امروز با قهرمانی تیم جوانان مرکزی نجراب به پایان رسید. در بازی نهایی این رقابت‌ها تیم‌های جوانان مرکزی نجراب با تیم جوانان دریکلان با هم به رقابت پرداختند که بازی با نتیجه 2-3 به نفع تیم جوانان مرکزی نجراب به پایان رسید. هدف از راندازی این مسابقات رشد ورزش والیبال میان جوانان گفته شده است. تیم‌های احسان تنی و هارون حیدرخیل به مرحله نهایی والیبال خوست را یافتند. اداره ورزش خوست با نشر خبرنامه گفته است در ادامه بازی‌های شبانه جام والیبال این دو بازی برگزار شد که در بازی نخست تیم احسان تنی تیم رقیب ایوبخیل را شکست داد و به مرحله بعدی این مسابقات صعود کرد. در بازی دوم تیم هارون حیدرخیل هم توانست با پیروزی در برابر حریفش به فاینال این مسابقات راه یابد. قرار است فردا شب این دو تیم به مسافه هم بروند. در این مسابقات که در دوم ماه رمضان آغاز شده بود 30 تیم اشتراک کردند و یوونتوس در بازی شب گذشته در برابر ساسولو با پیروزی دست یافت. در بازی شب گذشته که به میزبانی ساسولو برگزار شد، بازیکنان تیم ساسولو در آغاز خوب بازی کردند و یک گل را به ثمر رساندند، اما در نیمه های بازی پاولو دیبالوس توانست گل نخست را به نفع یوونتوس بزند و گل دوم را نیز مویزکین در دقایق پایانی این بازی وارد دروازه ساسولو کرد و این بازی با نتیجه 2-1 به نفع یوونتوس به پایان رسید. یوونتوس با برنده شدن در بازی شب گذشته 3 امتیاز به دست آورد.
و شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده در مجموعه فراتر از خبر با همکارم فرشته نگاه باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام و روز بخیر، در این بخش برنامه با من فرشتن نگاه بمانید. امروز روز جهانی مالکیت فکری است.
یاسار به حساب سادگی مورد استفاده و حتی اگر بگویم دست برد و یا سرقت هنری قرار می گیرند، همش نتیجه عدم موجودیت قانون کاپی رایت ویژه موسیقی.
پیام های شما را هم نشر می کنیم.
ای امریکا ای چی میکنم هاشم کتنیت، اما ما شما گم شد زنده، ما چی بخوریم چی کنیم.
اما اونطور که بیشتر هم گفتم، امروز 26 اپریل روز جهانی مالکیت فکری است و افغانستان یکی از کشورهای است که هنوز هم مالکیت فکری و معنوی صاحبانان مسون نیست. این که چرا، بیشتر در این گزارش میشنویم.
زبی مدبر مسئول دفتر هنرسالار و نهاد فرهنگی همدلی است که نقاشی های خیابانی را در افغانستان انجام می دادند. آقای مدبر می گوید یکی از اثرهای هنریشان را که به گونه مشترک با تیمشان به مناسبت 100 سال روز استرداد استقلال افغانستان طرح کرده بودند، از سوی یک اداره معتبر در حکومت گذشته الگو برداری شد. به گفته او، به خاطر عدم موجودیت یک نهاد مشخص نتوانستند که شکایتشان را در پیوند به حق کپی رایت درج کنند.
ما به خاطر 100 سالگرد استقلال کشور یک طرح داشتیم و سر از او کار کردیم. دوست و همکار ما آقای بصیر حمیدی که فوکس عمده طراحی از او بود که کار میکرد و برنامه ریزی میکرد برش، تقریبا بسیار وقت خود سر از او ضایع کرد. بسیار به شکل آزادانه برتان بگویم که کاپی شد. کسایی بودن که در می حکومت بودن که ما بر اونها این طرح را پرزنت، اما اونها کاپی گرفتن و او طرح ما را به گفته یگان تا در روز روشن عملی کردن که نتوانستن، متاسفانه عملی هم نتوانستن بکنن به صورت درستش.
به گفته زبی مدبر، حفاظت از مالکیت فکری در افغانستان که قانون حق کاپی رایت آن تنها بر روی کاغذ محدود است، دشوار است. با این حال، مالکیت فکری در بخش هنر نیز در افغانستان مسئول نبوده است. وجیه رستگار، آوازخوان مشهور افغانستان، میگوید بارها اثرهای هنریش از سوی هنرمندان افغان و کشورهای همسایه بدون اجازهش بازخوانی شده است.
آهنگ سرزمین من برای اولین بار، یا آهنگ آقای حمیدجان صبوری که یکی از پیشکسوتای ما هستن، این را بر ما پیشنهاد کردن، اجرا کردم و بعضا هنرمندای دیگه اجرا کردن این را که اصلا یادآوری هم نکردن. آهنگ زوری زوری مثلا، خب حداقل یک تصویر را انداخته بودن، دختر خانم تاجیکی، آهنگ بسیار معروف نازی جان که هنرمند بسیار معروف ایرانی خواند که بعدا اعتراض کردم، گفتم حداقل که شما یک آهنگ ملودی را که میخوانیم که کشور دیگه است، یا موسیقی جزء فولکلوریک است، موسیقی فولکلوریک و کشور است، باید حداقل یادآوری کنیم.
ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، دستبرد هنری را در افغانستان عدم موجودیت یک قانون ویژه برای موسیقی در این کشور عنوان می کند.
آهنگ‌ها، تصنیف و کمپوزهای آهنگسازها و خواننده‌های افغان به بسیار سادگی که بازخوانی میشه توسط هنرمندای دیگه و بعد دوباره تولید میشه. این نتیجه عدم موجودیت قانون کپی رایت از یک طرف و عدم ثبت بودن این آثار در دفاتر کپی رایت در خارج و یا داخل افغانستان بوده که به مخاطر هم این آثار به حساب سادگی مورد استفاده و حتی اگر بگویم دستبرد و یا سرقت هنری قرار میگیرن، همش نتیجه عدم موجودیت قانون کپی رایت ویژه موسیقی و در عین زمان ثبت نشدن این آثار در دفاتر بین المللی کپی رایت است.
نوآوری و خلاقیت در بخش تکنولوژی در جهان هم از موارد است که افراد خلاق در جهان را با یکدیگر وارد رقابت کرده است. در افغانستان نیز تیم دختران روباتیک افغانستان از اندک افراد هستند که در بخش تکنولوژی و نوآوری دست باز داشتند. سمیه فاروقی، مسئول تیم دختران روباتیک افغانستان، در مورد ساخت ربات‌هایشان و حق مالکیت آن به رادیو آزادی گفت.
بیشتر ربات هایی که ما ساختیم ربات هایی می باشه به خاطر حل مشکل جامعه و این دستگاه ها و ربات ها در خارج کشور هست، فقط ما اینا با قیمت مناسب تر در داخل کشور ساختیم تا اینکه کمک به هموطنان ها خوب بکنیم. این ربات ها مثلا ما ربات مایند پاک و یا درونر ساختیم، این از طرف خود ترافیک هرات ما درخواست کردن که ما این کار را انجام بدیم، پس ما از طرف ترافیک هرات ما این اجازه داشتیم. یا ونتیلیتور را که ساختیم، والی گذشته هرات از ما درخواست کردن تا اینکه یک دستگاهی بسازیم اینکه مریضان کرونا کمک کنه، پس ما هم دوباره این اجازه برای ساخت دستگاه ونتیلاتور از والی سایر گذشته هرات داشتیم.
این بخشی از دستاوردهای این تیم دختران خلاق افغانستان است که آنان به دلیل دستاوردهای مختلفشان جوایزی را نیز دریافت کردند.
به دولتی دارو که دی شفافیت لپاره و دی داری فساد دی مخنیوی لپاره ما سافټویر جوړ کړ. هغه وخت زه محصل وم دی سافټویر انجینرینګ برخه کې. تو دوم نو وخت ما دی افغانستان دی ټرافیکی ستونزو دی مخنیوي لپاره خصوصا دی غلاسې موټر او دی دغه جالی اسناد.
آقا ملوک سهار که در مورد این ساخته هایش حرف میزند به رادیو آزادی گفت او اپلیکیشن هایش را از قبل در مرکز خلاقیت فکری به ثبت رسانده است تا از کپی رایت مسئول باشد.
افغانستان که متاسفانه کپی رایت یوازې د کاغذ پر مخته، نو مخه ما اول وخت کې سم دغه اپلیکیشن جوړ کړو وغه ایدیاوی مې دې سره شریک کړی و، امغه د فکری ملکیتونو مرکز سره. اما لغره د خو ته نور افغانستان کې عملا په دې برخه کې دغه نست سیستم میکانیزم تر هغه حد پوری پاته ده.
اما صدیق الله دقیق عضو پیشینه کمیسیون حق کپی رایت در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت گذشته به رادیو آزادی میگوید این قانون در افغانستان وجود داشته که با متخلفان آن برخورد قانونی صورت میگیرد.
در صورتی که یک شخص و یا یک اداره از آثار اشخاص دیار شده استفاده میکنه، باید استفادهش مطابق قانون باشه و در صورتی که استفاده کنه که مغایرت با قانون داشته باشه به اساس قانون کپی رایت اونا مجازات میشه، یا مجازات به حساب جریمه یا قید یا دیگه موارد.
به گفته آقای دقیق برای پیشبرد روند کپی رایت یک بورد در ساختار کمیسیون حق کپی رایت ایجاد شده بود که متشکل از کمیسیون حقوق بشر، پوهنتون کابل، اکادمی علوم و برخی اداره های دیگر بود. 26 اپریل در سال 2000 از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری زیر مجموعه سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مالکیت فکری نامگذاری شد. مالکیت فکری حق است که صاحبان آن با نوآوری و خلاقیت که ایجاد میکنند از آن بهره میگیرند و افراد دیگر حق کپی رایت یا چاپ آن را ندارند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی زادی.
آل هم از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
ما مشکلات خود بگویم، همی شد دولت فیلی که هست اید نه دقیقه میگم تقاوت معلولین مجرورین سای منصبا ای امریکا ای چی میکنم هاشم کتر نید، اما ما شما گم شد زنده، ما چی بخوریم چی کنیم؟ اید پرسان شکست نمیکنه. اگران ترم که پرسان میکنم یک کمیسیون است. کمیسیون ما شما تثبیت بود، فیصله شدگی بود. این مردم چی کنه؟ خودکشی کنه مردم افغانستان کلگیش.
پیام دارم به وزارت اطلاعات و فرهنگ. هیچ توجهی در جوانهای خلاق بخصوص در بخش نقاشی میناتوری، در بخشهای دیگه جوانهایی که خلق میکنم هر نوع وسایلهای هنری، مثلا از قبیل تابلو، از روی سفال، روی شیشه، روی گلدان، انواع و اقسام هنرها، اینا هیچ توجه ندارن. اصلا این پلان در این کارو ندارن. دولت گذشته هم ندش، نمیگم که این وارد متهم کنم، دولت گذشته هم متاسفانه ندش.
هر مبارکی میگم بر تمام مردم افغانستان و خاص کر بر خانواده عبدالرؤوف جان که از چنگ اختطافچیان و ظالم و جابر رها شده. خداوند کنه که در آینده ما همین رقم یک مشکلی نداشته باشیم که اطفال ما با ترس و هراس در وطن زندگی کنند.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. طالبان در واکنش به اظهارات اخیر مقامات ایران میگویند که آنها برای مبارزه در برابر داعش نیروی کافی دارند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این اواخر گفته بود که در حالی که طالبان در تأمین امنیت کوتاه آمدند، ایران برای سرکوب گروه‌های تروریستی و مبارزه با داعش میتواند همکاری کند. اما انام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، امروز گفت که طالبان برای سرکوب گروه‌های تروریستی و داعش نیرو و امکانات کافی دارند. حکومت طالبان 8 ثور یا روز پیروزی مجاهدین در سال 1371 را رخصتی عمومی اعلان کرد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در اعلامیه خود میگوید که 8 ثور مصادف پیروزی جهاد مقدس افغانستان و طبق ماده 41 قانون کار رخصتی عمومی است. از این روز در 3 دهه گذشته همواره تجلیل شده است. سرمنشی ملل متحد یک بار دیگر خواستار آتش بس در اوکراین شده، هشدار داد که جنگ روسیه در اوکراین مسئولیت غذایی در جهان را تهدید کرده است. آنتونیو گوترش در آستانه ملاقات امروز خود با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مسکو، گفت که ما برای گفتگوی مؤثر، آتش بس فوری و حل مسالمت آمیز به شدت تلاش میکنیم. و به اثر انفجار در شهر کراچی، حداقل 3 شهروند چین و راننده پاکستانی آنها کشته شدند. مقامات پاکستان گفتند که این انفجار امروز در داخل محوطه پوانتون کراچی رخ داد و یک موتر نیز تخریب شد. گروه معروف به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است.
زن و زندگی.
خفه کم کرد، میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
هرگاه در یک جامعه زمینه کار و مصروفیت سالم برای زنان مساعد نگردد و دولت هم نتواند معاش کافی برای شهروندانش بپردازد، تعدادی از زنان بی سرپرستی که بنابر عوامل شوهران و مردان خانواده هایشان را از دست داده و کسی دیگری به خاطر تهیه نفقه خود و اولادش نداشته باشند، مجبور می شوند بر روی سرک ها و جاده ها برآمده و دست به گدایی دراز بکنند. هرچند تگدی و یا گدایگری و پول خواستن از دیگران حرفه نوی نیست، تعدادی از زنان بی‌بذات بی‌سرپرست با شیوه های مختلف